ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات میان نمایندگان آژانس با کارشناسان ایران امروز یکشنبه نیز ادامه می‌یابد. ایران می‌گوید ناوگان دریایی ارتش به سوی آب‌های آمریکا پیش می‌رود. گروه جیش العدل مسئولیت روبودن 5 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات میان هیئت 3 نفره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کارشناسان ایرانی که از صبح روز شنبه در تهران آغاز شده، امروز یک شنبه نیز ادامه می‌یابد. ریاست هیئت آژانس را ترو واریورانتا، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر عهده دارد و رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس، نیز رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی است. مذاکرات کنونی مرحله دوم از مذاکرات فنی بین دو طرف به شمار می‌رود. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که کشتی‌های جنگی ایران که به اقیانوس اطلس فرستاده شده‌اند به مرزهای دریایی آمریکا نزدیک خواهند شد. به گزارش رویترز و آسوشیتد پرس، ناخدایکم افشین رضایی حداد، فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران، گفت برای اولین بار ناوگان دریایی ارتش ایران در حال حرکت به سوی مرزهای دریایی آمریکا است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این فرمانده نیروی دریایی ایران افزوده است اکنون ناوگروه نیروی دریایی ارتش از سمت آفریقای جنوبی به سوی اقیانوس اطلس در حرکت است تا برای نخستین بار خود را به مرزهای آبی آمریکا نزدیک کند. گروه جیش العدل روز شنبه با انتشار تصاویری در صفحه فیسبوک منتسب به این گروه مسئولیت روبودن 5 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفت. گروه جیش العدل اعلام کرده است 1 درجه دار و 4 سرباز مرزبان را به اسارت گرفته است. پیشتر خبرگزاری‌های ایران از ناپدید شدن 5 تن از دیدبان‌های مرزبانی ایران در مرزهای جنوب شرقی در استان سیستان و بلوچستان و احتمال انتقال این افراد به داخل خاک پاکستان خبر داده بودند. 2 کامیون حامل مواد غذایی و دارویی نتوانستند محموله خود را به شهر هومس در سوریه منتقل کنند. این 2 کامیون روز شنبه زیر آتش سنگین قرار گرفتند و وادار به بازگشت شدند. بر اثر این حمله 4 امدادگر زخمی شدند. دولت سوریه و مخالفان یکدیگر را به ارتکاب این حمله متهم کردند. این واقعه تداوم آتش‌بسی 3 روزه میان حکومت و مخالفان را در پرده‌ای از ابهام قرار داده است. مخالفان دولت در اوکراین در نظر دارند روز یک شنبه تظاهرات بزرگ دیگری برگزار کنند. این تظاهرات در حالی قرار است برگزار شود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به دنبال گفتگوهای خصوصی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به کیف پایتخت اوکراین بازگشته است. گرد همایی روز یک شنبه قرار است از نیمروز به وقت محلی در میدان استقلال کیف آغاز شود. رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران میگوید رزمایش پدافند پرتویی اردیبهشت ماه آینده در اصفهان انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا جلالی این رزمایش را برای تمرین مدیریت حوادث نشت هسته‌ای خوانده است. وی همچنین اظهار داشته است که همکنون 7 استان اصلی هسته‌ای در ایران وجود دارد که در آنها زیرساخت‌های هسته‌ای شکل گرفته است. و رئیس سازمان خصوصی سازی در ایران میگوید کار قیمتگذاری برند باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به صورت کاملا جدی در دستور کار قرار دارد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله هفتگی دیدگاه‌ها باشید که در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان، همکار دیگرم فرینه آسمی اون رو برای شما تهیه کرده. با هم گوش می‌کنیم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و این برنامه دیدگاه هاست. 35 سال از انقلاب اسلامی در ایران می‌گذرد. انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 57 با مشارکت طبقات مختلف مردم که مخالف حکومت پهلوی بودند و روحانیان شیعه در ایران انجام شد. نظام پادشاهی سرنگون شد و نظام جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی روی کار آمد. آیت الله خمینی که در تبعید و در فرانسه به سر می‌برد، با ارسال پیام و اعلامیه از دور مخالفان نظام شاهنشاهی را رهبری می‌کرد. او 12 بهمن سال 57 وارد ایران شد و در 22 بهمن انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. در سالگرد انقلاب 57 به بررسی ریشه های این انقلاب پرداخته ایم با حضور سه کارشناس: فرخ نگهدار، فعال سیاسی چپگرای ایرانی که پیش از انقلاب عضو سازمان چریکای فدایی خلق ایران بود و بعد از انشاب در این سازمان رهبری سازمان فدایان خلق ایران اکثریت را بر عهده گرفت در لندن، رضا علیجانی، روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال سیاسی عضو شورای فعالان ملی مذهبی در پاریس، و مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و مشروطه‌خواه در لندن. من می‌خواستم که اول از همه تأثیر چند واقعه کلیدی رو روی سلطنت محمد رضا شاه بر وقوع انقلاب 57 بررسی بکنیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که توی دوره شاه افتاد کودتای 28 مرداد بود و اتفاقات سال 32. آقای نگهدار، شما لطفاً شروع بکنید. تا چه حد وقایع سال 57 رو با وقایع سال 32 مرتبط می‌دونید؟
ارتباط بسیار وسیعی داره، چون که کودتای 28 مرداد یک ذهنیتی رو در میان تمام اقشار سیاسی ایران رواج داد که ایالات متحده آمریکا و غرب به طور کلی دشمن ما هستند و حکومت هم از اونجا که بعد از کودتا حالت استبدادی به خودش گرفت، فاصله خودش رو با مردم زیاد کرد و با غرب نزدیک. این روحیه‌ای که در ایران در آستانه انقلاب بهمن شکل گرفت در واقع محصول همان روحیه‌ای است که در کودتای 28 مرداد شکل گرفت در میان اقشار مختلف مردم، که حکومت با ملت خودش رفتار مناسبی نداره و تکیه خودش رو بر ایالات متحده آمریکا قرار میده و خب ایالات متحده آمریکا یک همچین ذهنیتی رو دامن میزد و تایید میکرد که بله، ما پشتیبان این حکومت هستیم و این حکومت استبدادیه. البته یک نقطه چرخش هم ما داریم که در شدت رشد این روحیه ضد غربی و ضد حکومتی افزون تا اون هم حوادث اوایل دهه 40 هست، بلکه روی آقای دکتر امینی از نخست وزیری و گرفتن تمام کنترل امور در دست دربار و شاه و تشکیل همون روندی که از نقطه 28 مرداد البته شروع شده بود.
بله آقای خانساری، در مورد مسئله آزادی‌های سیاسی، یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سالهای پایانی حکومت محمد رضا شاه پهلوی افتاد تأسیس حزب رستاخیز بود در سال 53 و اعلام حکومت تک حزبی. شما فکر می‌کنین که چقدر ممکنه که این مسئله بر وقوع انقلاب اسلامی تأثیر گذاشته باشه؟
خب من فکر می‌کنم که تأسیس حزب رستاخیز اونقدر روی وقوع انقلاب اسلامی تأثیر نداشت که روی غیر محبوب ساختن شاه در زمانی که این حزب رو به وجود آورد تأثیر خودش رو گذاشت. اون موقع هیچ کس فکر نمی کرد، حتی یک سال قبل از به اصطلاح پیروزی انقلاب اسلامی اصلا هیچ کس تصور نمی کرد که یک حکومت اسلامی در ایران سر کار بیاد. ولی به طور مسلم اون روندی رو که سیستم حکومتی شاه در پیش گرفته بود، اینکه خود شاه محور همه چیز شده بود، خب این یک اثر نامطلوبی رو تدریجا در جامعه گذاشته بود، به خصوص از زمانی که بحران اقتصادی ایران بعد از اینکه ما دارای ثروت بسیار زیادی از طریق نفت شدیم شروع شده بود، مشکلاتی که ناشی از بحران اقتصادی در اواسط دهه 50 بود و روی کار آمدن حزب رستاخیز، خب تا حدود بسیار زیادی توجه رو به طور بسیار بدی به سمت شاه جلب کرد که اثرات اون میشه گفتش که خیلی در غیر محبوب ساختن بیشتر او در اون زمان نقش خودش رو ایفا کرد.
یعنی آقای خانساری، شما فکر میکنید که محمد رضا شاه پهلوی اگر که جور دیگه‌ای برخورد میکرد و حکومت میکرد ممکن بود که این انقلاب اسلامی رخ نده؟
به طور مسلم، یعنی من فکر میکنم که در اصل پیروزی انقلاب به خاطر موفقیت یا پیروزی که مخالفین شاه مثلا آمدن و قدرت رو تصاحب کردن اونقدر نبود که اون در اصل اضمحلال سیستم حکومتی خودش از درون و اون عدمی به اصطلاح میشه گفتش که جدیتی که بخوان به هر قیمت اونطور که ما امروز شاهدش هستیم بخوان قدرت رو نگه دارن. لذا اگر رفورم هایی رو که در مراحل آخر حکومت شاه ما شاهدش بودیم به طور جدی زودتر بیشتر شروع میشد، با مثلا فرصت دادن به افرادی مثل دکتر بختیار و امثال اونها که بتونن اون چهره و اون فرم حکومت رو تغییر بدن، به طور مسلم این اتفاق هرگز رخ نمیداد.
آقای علی جانی، یه موضوعی که آقای خانساری هم اشاره کردن مسئله اقتصادی بود و قیمت نفت. شوک قیمت نفت در ابتدای دهه 50 و افزایش درآمدهای ایران از صادرات نفت به نظر شما چه اندازه بر وقوع انقلاب اسلامی تاثیر داشت؟
قطعا موثر بود. البته اول رو کلمه انقلاب یک توافق رو بکنیم که آیا انقلاب منظور اون تظاهرات 13 ماهه آخر حکومت شاهی یا یک روند 25 ساله حداقل 32 تا 57 یا حتی کمتر از اون، یا حداقل 42 تا 57، من بیشتر اون روند رو مد نظرم هست. اگر اون روند رو در نظر بگیریم قطعا همینطوره، یعنی انقلاب یک ریشه هایی داره که یکیش همین تعارضی است که بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی وجود داره. این در برنامه 5 ساله آخر حکومت شاه تو ادبیات اون هم کارشناسای همون موقع که برخیش آدمای ملی هم بودن تو سازمان برنامه بودجه نوشتن که این توسعه اقتصادی باید همراه با توسعه سیاسی باشه، وگرنه اونا حتی پیش بینی میکنن وقوع انقلاب رو. این یه مشکل بود. یه مشکل هم چالش های درونی خود همون توسعه اقتصادی بود که نامتوازن بود، یعنی همه بخش های کشور و همه اقشار مردم رو یک نواخت مورد پوشش قرار نمیداد. این یکی از ریشه های انقلاب هست. البته ریشه های دیگه هم داره، یه نوع جدا افتادگی از مردم که حکومت شاه به تدریج از فرهنگ عامه مردم، فرهنگ مذهبی دور افتاد. این البته مشکل روشنفکران هم بود. یه بخشیش یه مدار گفتمان غالب روشنفکران در جهان بود که یه گفتمان عدالت خواه بود و مشی انقلابی بود، و همینطور شخصیت شاه و حالا اون سوی صحنه شخصیت آقای خمینی. این شخصیت شاه و مختصات اساسا نظام سلطنتی و پادشاهی که به هر حال در کشورهای منطقه ما یک نظام متمرکز و مطلق است، حالا شخصیت شاه هم یک شخصیت خودبین بود و اصلاح رو نپذیرفت. حالا حزب رستاخیز رو اشاره کردیم، حتی یک نماینده مجلس نسبت جبهه ملی نپذیر. حالا شخصیت شد، این بخشش عامل تشدید روند انقلاب شد. حالا بخش دیگری هم داشت که در این حال که شاه مطلقه بود، دیکتاتور مطلقه بود، ولی در حال با صدام و قذافی و اسد هم فرق میکرد، به سمت اون کشتارهای وسیع نرفت. از اون سو هم در حال این ویژگی هم در روند انقلاب ماهای پایانیش نقش داشت. به هر حال ما بسی هم ساختار رو در نظر بگیریم، ساختار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی رو، هم کنشگران رو در جامعه نفتی متمرکزی که احزاب وجود ندارن، نهادها وجود ندارن و سرکوب میشن و به شدت فضا امنیتی میشه در اون کارهای جمعی، کنشگران و شخصیت هاشون خیلی نقش پیدا میکنه که اینجا در واقع شخصیت شاه و شخصیت آرکومنی اون سوی صحنه حالا مستقل میشه بهش پرداخت، نقش مهمی در روند و تشدید فرایند انقلاب ایفا میکنه.
آقای علیجانی اشاره کردن به مسئله قیمت نفت در مورد صحبت کردن و قدرت‌های جهان. آقای نگهدار، یه مسئله هم هست، یه فرضیه هم هست که میگه که مسئله افزایش قیمت نفت باعث شد که قدرت‌های جهان علاقه پیدا بکنن برای اینکه شاه رو کنار بذارن. شما چقدر فکر می‌کنید این مسئله واقعی بوده و این فشار از طرف قدرت‌های جهان هم بوده؟
مناسبات شاه با قدرت‌های جهانی در اواخر دوران سلطنت دچار بحران شد. شاه خب یک بلند پروازی‌هایی داشت در اون سال‌ها که از مبنای نظریه تمدن بزرگ بنا شده بود و فکر می‌کرد که ایران می‌تونه در چالش‌های خودش در عرصه بین‌المللی بیش از آنچه که سهم او هست به دست بیاره. ولی اشتباه محاسبه در این زمینه این بود که شاه همش بر دستگاه قدرت نظامی و امنیتی خودش متکی بود و بر حمایت اقشار وسیع مردم. در آخرین ماه‌هایی که به انقلاب منجر میشد تقریبا هیچ متحد اجتماعی برای شاه باقی نمانده بود و همه در مقابل او قرار داشتند. در یه همچین وضعیت تناسب قوای سیاسی، چنان که گشایش اقتصادی هم درست بشه و پول نفت به صندوق‌های دولت واریز بشه، از اونجا که هم شاه شکاف‌های بین‌المللی رو با تقابل خودش باختن افزایش داده و همچه با پای داخلی با ملت خودش افزایش داده، بنابراین موقعیت بسیار بسیار لغزان و شکننده ای پیدا میکنه. افزایش قیمت نفت اینجا نبود که شکاف های اجتماعی رو
افزایش بده، میتونه درست عکس عمل بکنه، افزایش قیمت نفت. اینجوری بود که رابطه با کشورهای غربی رو تیره بکنه و مختل بکنه، همونجوری که سایر شرکای نفتی ایران در اوپک بهترین مناسبات رو عرضه.